سلام میگم خدمتشون دوستان عزیز، ادوین کشیشابلوس هستم. جلسه 18 از سفر پر از هیجان کتاب خروج هست و کشیش کامبیز سقایی هم در کنارم دارین، بخش رو با هم نگاه میکنیم.
باعث افتخار منه، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بسیار لذت بخشه وقتی که در کلام خداوند به قول معروف شیرجه میزنیم و قوطه‌ور میشیم. این کتاب بسیار زیباست، برای خود ما واقعا پربرکت بوده. وقتی تا اینجا رسیدیم و داریم بررسی میکنیم و ایمان دارم که تا به آخر بیشتر یاد میگیریم و بیشتر از این کلام خداوند بنا میشیم. اما خروج باب 19 به این ترتیب خاتمه یافت که خدا به کوه سینا فرود اومد تا با قوم خودش ملاقات بکنه. ملاقات چشمگیر و خطرناکی بودش. کسی اگر کوه رو لمس کنه خواهد مرد و کشته میشه و این حضور خدا خیلی چیزها به قول معروف در طبیعت تغییراتی به وجود اومد و صاعقه، رعد و برق، دود، زمین لرزه، همه اینها با هم دست به کار شده شو و حضور خداوند رو نمایان کرد و در اونجا بود که خدا با قوم خودش عهد بست و این عهد رو و اون فرامین عهد رو در خروج باب 20 آیه 2 میبینیم که شروع میکنه و میگه من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. آیه 3 هم خوندم، اما تمام اون فرامینش بر اساس همین که کار خداوند من تو را از سرزمین بیرون آوردم داره بنا میشه. ترتیب همیشه یادمون باشه، بارها از من شنیدید اما باز هم خواهید شنید که ترتیب این کار بسیار مهم هست که اونها قرار نیست برای تبدیل شدن به قوم خدا شریعت رو انجام بدن، برای اینکه اونها قوم خدا هستند و این واکنش طبیعی اونهاست که اطاعت بکنن. از قانون پیروی نمی کنن تا چیزی به دست بیارن، اونها نجاتشون تضمین شده است. همون موقعی که آبها بر روی فرعونی ها ریختش، مصری ها ریختش، دیگه اونها نجاتشون تضمین شد و این پاسخ به فیض خداست. این بسیار مهمه، اینه درکش کنیم، برای زندگی امروز ما خیلی مهم هستش. نه تنها خداوند اونها رو نجات داد، بلکه با نشون دادن قدرت خودش، عظمت خودش، بر غلبه کردن بر تمام خدایان مصر با نزول 10 بلا نشون دادش که هیچ کسی نمیتونه در مقابل من بیسته. پس او مستحق این بود که هیچ خدای دیگری پرستیده نشه و فقط و فقط او، که آیه 3 بود که خوندم. اما خیلی وسوسه برانگیزه که ما اول بگیم که اول خدا رو داریم. آره خدا رو که داریم، بعد چیزهای دیگه بیا تو زندگی هامون، اولویت های دیگر رو تفسیر کنیم. ولی در عبری اونچه که داره میگه هیچ خدای دیگری، معنیش قشنگ تو فارسی هم مهم قشنگ میرسونه، هیچ خدای دیگری تجسم کنید. انگار که خدا وقتی که اینجوری وایساده میخواد که نه اینکه بلندترین باشه که بغلاش چیزای دیگه باشن، بلکه میگه وقتی بچرخم هیچ چیزی رو نبینم که بخواد به جای خدا، کنار خدا، یه مقدار بغل خدا باشه. و خیلی مهمه که بدونیم خدا خداست و هیچ چیز دیگه ای نمیتونه در کنار او قرار بگیره. خدا نمیخواد که عبرانی ها ابتدا خدا رو عبادت کنن و بعد خدایان دیگه ای که از مصر خودشون آورده بودن، یا یه خدایان کمتری هم داشته باشن. خدا نمیخواد شماره یک باشه، بلکه میخواد تنها خدا باشه. اشعیا 45:18 میگه من خداوند هستم و هیچ کس دیگری نیست. این ایده در پشت این فرمان اول هستش، تو را هیچ خدای دیگری نباشد.
اما قانون دوم یا فرمان دومی رو که خدا به قوم اسرائیل میده در آیه 4 میخونیم که میگه هیچ تمثال تراشیده ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین. خدا روح است، خدا از جنس ما نیست، خدا با آفریده خودش تفاوت بسیاری داره. پدران کلیسا با این مسئله خیلی آشنا بودن به خاطر که توی کانتکست و بستر مذهبی اونها هم مسئله بت‌ها بسیار رایج بود. قوم مصر یک دنیای کثرت‌گرایی بود، خدایان بسیار داشتن، هر کسی از هر کدام از این نیروهای طبیعی انگار یک خدایی بالای سرش بود، خدای باران و خدای آفتاب، خدای زمین و خدای آسمان، خدای درختان و خدای حیوانات. و خدا توی این کانتکست کثرت‌گرایی وارد صحنه میشه و میگه که من تنها خدا هستم و برای هر کدوم از اینها بت میساختن، شمایلی رو درست میکردن. خدا داره اینو میگه، میگه این دنیای خاکی ظرفیت منو نداره، این دنیای خاکی از جنس دیگه ایه، شما نمیتونید از من یک تمثالی بتراشید، از این آفریده من نمونه ای بسازید که جلوه کننده جلوه‌گر ذات وجود من باشه. من فراباشنده ام و این دنیا قادر نیست که من رو در خودش جای بده. به همین خاطر خدا به این مسئله تاکید میکنه، چون قوم اسرائیل هم علاقه داشت، بارها میبینیم که به بت پرستی روی بیاره و بت هایی رو بتراشه. زیاد طول نمیکشه که از کتاب توی کتاب خروج وقتی که از مصر بیرون میان به فکر درست کردن گوسفند گوساله طلایی هست. انگار از مصر بیرون اومدن ولی اون بت پرستی های مصر از اونها بیرون نیومده. و خدا اون رو یه مقدار بیشتر توضیح میده که این آیه چه هست. میگه در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت منم، زیرا من یهوه خدای تو خدای غیورم. توضیحش که ادامه میده به یک دیگه از قوانین اشاره میکنه، به غیرت داشتن خدا. خدا غیوره، در واقع اینو داره توضیح بیشتر میده، او غیور هست که جزای تقصیرات پدران رو به فرزندان و پشت سوم و چهارم آنان که مرا نفرت کنن میرسانم، اما کسانی را که مرا دوست بدارند و فرمانهایم را حفظ کنند تا هزار پشت محبت میکنم. ما ایرانی ها وقتی که در خصوص غیرت میخونیم خیلی به نظرم بهتر از غربی ها متوجه داستان میشیم. این داستان غیرت داشتن برای خیلی از جوامع غربی چندان آشنا نیست. دنیای فردگرای ما، دنیای فردگرای غربی تنها به فکر تمایلات علاقه های خودشه. خودم و تنهایی، کار به دیگران ندارم، رابطه من با دیگران مهم نیست، اول خودم برای همه، برای خودم مهم هستن، نفس من، تمایلات من، مالکیت من، زندگی من، آینده من، احساسات من. ولی توی دنیای جامعه شرقی امروزم حتی مخصوصا توی زمان موسی ارتباطات مهم بود، ارتباطات جلوه‌گر عشق بود و خدا میگه من برای رابطه من با شما ارزش بسیار زیادی قائل هستم. این عشق، این رابطه من رو به خون من رو به جوش میاره. اگر کسی به شما چپ نگاه کنه، اگر کسی به شما نظر نادرستی داشته باشه، اگر کسی بخواد این رابطه رو به هم بریزه، اگر کسی قصد جدایی داشته باشه، من سینه خودم رو ستبر خواهم کرد و برای شما خواهم جنگید. همینطور که او ثابت میکنه توی این مسیر، هر کسی که علیه اسرائیل ایستاد تا زمانی که اسرائیل اهمیت این رو دانست در کنار اونها ایستاد و از این رابطه پاسبانی کرد. و اگر این کار رو قوم نمی کردن، اگر این پاسبانی رو انجام نمی داد، اونها اهمیت نمی دادن به این روابط، خب مسلما نوادگان اونها ارزش این رو نمی دونستن. پسران اونها، دختران اونها با دیدن اینکه پدران به این رابطه انسان و خدا اهمیت نمی دادن، ارزش های زندگی خودشون رو بر اساس اون پیریزی می کردن و نسل های بعدی خراب می شد و نسل بعد از نسل می بینیم به شکل فجی میتونستن از خدا فاصله بگیرن. توی دنیای غرب هم الان این هست. شما نگاه کنید دنیای غربی که مرکز مسیحیت بود در یک زمانی، الان تبدیل شده به مرکز فردگرایی. انسان تو این تخت، روی این تخت جلوس کرده و فقط به فکر خودش هست و نیازهای خودش، و خدا رو از صندلی پادشاهیش پایین انداختن. عرضم به خدمتتون که قانون بعدی آیه هفتم هست، قانون سوم. میفرماید نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی برد بی سزا نخواهد گذاشت. خدا از نام خودش پاسبانی میکنه، پاسداری میکنه. به بیان هر کسی که این قانون رو بشکنه، نام خدا رو به شکل نادرستی نمایندگی کرده. قوم خدا کاهنین بودن، نمایندگان خدا بودن، و اگر اونها کارهای نادرستی میکردن، اگر اونها گناه میکردن، اگر اونها به قوانین خدا پشت میکردن، اگر اونها کاری رو میکردن که تصویری زشت و اشتباه از خدا به نمایش میگذاشت، در حقیقت به نام خدا بی‌حرمتی کردن. و داره به قوم میگه شما در واقع نمایندگان من هستین، نام من ارزش داره و شما در بین قوم ها ارزش نام من رو میدونید. اون انتظار رو از مصریان نداره، قوانین رو به مصریان نداد، این قوانین رو به امالیقیان و کنعانیان نداد، این رو به قوم خودش داد، چون از همون اولم هم آشکار کرده بود که کی هست و کی بودنش با رابطه خودش رو با قوم تعریف میکرد. در این روابط است که خدا رو میشناسن، بنابراین از اونها میخواد که از نام او، از حرمت نام او. یا توی جامعه خودمون هم داریم، اگر یه پسری، یه دختری یه خطایی میکنه توی خانواده، میگن تو نام خانواده ما رو خراب کردی،
لکه‌دار
کردی. خدا هم داره همینو میگه، میگه اگر تو خراب بکنی آبروی ما رو میکنه. داریم به زبان خودمون ایرانی صحبت میکنیم، اگر تو اشتباه بکنی نام من رو لکه‌دار کردی، من نمیگذارم این اتفاق بیفته.
دقیقا. جالبه، خدا میخواد که سفارت خونه خودش رو بر روی زمین شروع کنه،
برقرار بکنه
و همینطوری که در سفارتخانه های هر کشوری هر کاری که بکنن به پای اون کشور نوشته میشه، همینطور هست. میخواد که این سفیران خدا بر روی زمین بتونن طوری زندگی کنن که خدا رو جلال بدن. و حکم بعدی فرمان چهارم آیه 10 هست: اما روز هفتم سبت یهوه خدای توست، در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت، غلامت، کنیزت، بهایمت و مهمان تو که در دروازه تو باشد، هیچ کدوم کار نباید بکنن. موضوع اینه که فرمان چهارم این هم به یک نحوی داره نشون میده که ما این روز رو برای خداوندمون که همه چیزمون از اوست اختصاص دادیم و او رو پرستش میکنیم و به حضور او میایم. سبت هم راهی هست برای معرفی خدا به عنوان خالق، منجی و کسی که اونها رو تقدیس کرده، جدا کرده از تمامی قوم‌های دیگه و نجات اونها، هویت اونها به خداوند بستگی داره. و اما جالبه که میگه کار نکن و در حضور خداوند بیا و در حضور خداوند استراحت کن. حضور خداست که استراحت میاره و در ضمن کارهای اونها نتیجه ای نمیاره، در اثر کارها نیست که نجات دارن و در حضور خداست که نجات حاصل میشه. پس بیاین در این آزادی، در این رهایی، در این حضور خدا میگه راحتی و استراحت پیدا کنید. اما فرمان پنجم آیه 12: پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در این زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. این تنها حکمی هست، تنها فرمانی هست که وعده هم پشترش داره که روزهای تو در اون زمین دراز شود. و در ضمن داره توی اون مرکز خانواده به قول معروف تمرکز میکنه. خدا به سه گروه اقتدار داده، یکی به دولت، یکی به کلیسا و یکی به خانواده. و این مرد رو که گفتش که سر خانواده خواهد بود و باید محبت بکنه، راجع به این حالا بیشتر بعدن صحبت خواهیم کرد، اما حرفم اینه که سه گروه هستش که اقتدار داده: دولت، کلیسا و خانواده. و این خانواده کانون اصلی تشکیل اجتماع هستش و تأکید میکنه که خداوند این فرمانی هستش که چهار فرمان اول مربوط به خداست، این اولین فرمانی است که مربوط به شخصه و جالبه که نسبت به همدیگه هستش. میگه اولیش رو، تمرکزش رو به خانواده گذاشته و میگه که پدر مادر خود رو احترام بگذار و این باعث میشه که روزهای تو در این سرزمین بیشتر باشه. اما دستور ششم، فرمان ششم در مورد این هستش که 13 بخونیم، میگه قتل مکن. خیلی بلند هم نیست، قتل مکن. کسی قاتله که کسی رو بکشه، اما ما میبینیم که نه فقط گرفتن جان، بعضی وقتا توی وقتی که توی عهد جدید نگاه میکنیم میگه که بعضی وقتا ما با زبانمون کسی رو میکشیم و خداوند میخوادش که ما در دلمون دیگه این فکر ازمون بره، در ذهنمون دیگه تشکیل نشه که بخوایم که کسی رو، چه اعتبارش رو، چه جانش رو، بخوایم بگیریم. اما در مورد فیزیکی قتل مکن، اگر کسی جان کسی رو میگیره انگار که جای خدا نشسته، چون خداست که صاحب و مالک جان هاست. جالبه، یه دونه شعر بودش که میخوندش همای، فکر میکنم، میگه تو جان میبخشی و اینجا جان میگیرند از ما به نام تو. ما انسان ها حقی نداریم بر جان کسی دیگه، و ما میگه کلام خدا میگه قتل مکن. و فرمان بعدی زنا مکن، فرمان هفتم هست، آیه 14. و طرحی که خداوند برای تمایلات جنسی گذاشته در یک مرز و چارچوبی قرار داره که با فرمان پنجم هم با هم گره خورده، و ما باید با احترام با این چارچوب و با احترام به این اقتدارها، اون رابطه ها باشه، این صمیمیت جنسی باشه، این ازدواج خودش تصویر زیباییست از آن نجات عظیمی که خداوند عیسی مسیح بر کلیسا داده، و کلیسا عروس عیساست، و این خیلی تصویر زیباست. با زندگی هاشون مردم در این خانواده میتونن تصویر انجیل حیات بخش رو به دیگر امتها اعلام کنن.
آیه 15 وارد قانون هشتم میشیم. قانون هشتم میگه دزدی مکن. واضح هست، قرار نیست مال کسی رو بگیرید، ولی خیلی میشه این آیه رو بست داد، این قانون رو میشه خیلی بست داد. دزدی فقط اینکه از دیوار مردم بالا بریم نیست، سرحدی برای یه مرزی رو برای ملک گذاشته میشه، درسته. اما تنبلی هم سر کار دزدی است، درسته. تنبلی کردن دزدیه، و سوء استفاده از فقرا دزدیه. اگر قرار هست کسی دستمزدی بگیره و دستمزدش رو بهش ندیم، اون دزدی هست. و از عنوان ها سوء استفاده کردن دزدی هست، از مال خدا رو به خدا ندیم دزدی هست. بنابراین دزدی خیلی میتونه این مرز رو بازتر بکنیم و توی بعدهای مختلف زندگی خودمون رو بهش نگاه بکنیم. باید این سرحدها رو بهش احترام گذاشت. قانون نهم آیه بعدی هست، میگه بر هم نوع خود شهادت دروغ مده. بر هم نوع خود شهادت دروغ نده. درخواست میکنه که در چارچوب دادگاه به درستی شهادت بدیم، به راستی صحبت بکنیم. سلامتی جامعه منوط به اون آزادی هستش که اعضای اون جامعه دارن، و همینطور کسانی که تخطی میکنن از این قوانین و مرزها به مجازات برسن. و وظیفه ما این هستش که در راستی در روابط خودمون برخورد بکنیم. دروغ گفتن در حقیقت در برخلاف شخصیت خدا عمل کردن هست. خدا راستی هست، و کسانی که در خدا هستند باید جلوه‌گر و بازتاب دهنده این ذات زیبای خداوند باشند، در راستی عمل بکنند. قانون دهم می‌فرماید که به خانه همسایه طمع مورز، به زن همسایه یا غلام و کنیزش یا گاو و الاغش یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. قانون دهم روی تمایلات شخصی تمرکز میکنه، به ما یادآور میشه که سایر قوانین، این قوانینی که داریم در مورد صحبت میکنیم، تنها در خصوص خدا نیستن، یک ارتباطی هم با مردم داریم، به تمایلات ما هم ربط داره، به دل ما هم ربط داره. یعنی خدا تنها با بکنها نکانها با ما مشغول نیست، خدا انگیزه های ما رو هم میخواد، خدا تمایلات دل رو هم برای او مهم هست. و هر وقت که داریم طمع میکنیم، در واقع داریم به یک جورایی میگیم که راضی نیستیم به اون وضعیتی که داریم، همیشه به دنبال چیزی هستیم. دل طمعکار یک خصوصیات بدی رو داره، همیشه در مرزها رو امتحان میکنه، دائم تست میکنه که این مرزی که جلوی من هست چقدر میتونم پس بزنم، این در این محلی که کار میکنم چقدر میتونم کم کاری بکنم تا صدای مدیرم در نیاد، توی خونه چقدر میتونم نمیدونم از وظیفه همسر بودن خودم کم کنم تا صدای همسرم در نیاد. و به همین شکل کسی که طمع داره چیز زیادی تری رو میخواد. مشکل قوم اسرائیل هم همین بود، مشکل قوم اسرائیل بود که دائم طمع میورزید، به نیازهاش نگاه نمیکرد، زیاده خواهی میکرد، و زیاده خواهی دائما فکر ما رو، فکر فاسد ما رو دائم به این وامی داره که به دنبال ابداع راه‌های شرورانه‌ای باشیم تا بتونیم از همسایه خودمون سوء استفاده بکنیم. و کلام خدا میگه که خدا به این مسئله نگاه میکنه، خدا به دل ما نگاه میکنه و از ما میخواد که نه تنها نسبت به او رابطه درستی داشته باشیم، بلکه نسبت به همسایه خودمون هم رابطه درستی داشته باشیم. ایمان مسیحی دو بُعد داره، بُعد زمین به آسمان، رابطه‌ای که با خدا داریم، و بُعد دیگرش به خلق خداست. مسیح هم ما همین رو یاد داد، گفت دو تا قانون، همه اینها رو، تمام این صحبت ها رو، خروج و پیدایش و لاویان و تا آخر مکاشفه رو، همه رو خلاصه بکنید، دو تا فرمانه. خدای خودت رو با تمامی نفس و جان و روح و قدرتت، خدا رو با تمامی وجودت دوست داشته باش، رو مطابقت بکن، و بعد همسایه خود رو محبت بکن. این دو تا تمامیت قوانین خدا هستن. دوست عزیز، شما نمیتونید مسیحی باشید اگر با مسیحیان و به همسایه، حالا میتونه غیر مسیحیان باشه، به کسانی که با شما و دشمن دارن اداوت بکنی. شما نمیتونید خدا رو دوست داشته باشی ولی این عشق توی زندگی و توی روابط شخصی شما جلوه‌گر نباشه. این دوتا دو طرف روی سکه هستن که باید توی زندگی ما نمایان بشن.
آمین. وقتی که نگاه بکنیم به این قوانین، میگه نکن نکن نکن، اما در پشت این نکن ها که منفی هستش، واقعا یک چیز مثبته که نشون دهنده محبته، که این محبت باید جاری بشه. این رو نکن چون که در درون تو محبت خدا ریخته شده و باید اون محبت جاری بشه. و این اگرچه این ده فرمان قوانین بسیاری هست، به قوانین هستن که به انسان داده شد، و شریعت در عیسی مسیح، برخی از شریعت رو دیگه ما پیروی نمی کنیم، مثل آیین ها و مراسم رو، اما این ده فرمان همیشه باقی است و پابرجاست و ابدی است. وقتی کسی دروغ میگه، این توهین به خداست که خدا حقیقته. وقتی پرستش خدای دیگری رو میکنیم، خلاف حق حاکمیت خداست. هر وقت نقض قوانین خلاف خدا رو میکنیم، این نشون میده که خدایی که قدوس و مقدس رو رعایت نکردیم و اعلامش نکردیم. در خروج باب 31 آیه 18 و 32 آیه 16 به ما میگه که این قوانین با انگشت خدا نوشته شد. این به مردم میگه که قوانین خدا به طور دائمه. ما پس نیستش که بگیم دیگه زیر شریعت نیستیم که اینا رو رعایت نکنیم. نه، تمامی این قوانین در زندگی های ما هم جاریست و حاکم هستش. اما قانون فقط به جلو نگاه نمی کنه، بلکه همیشه بخشی از داستان بوده. به عنوان مثال اجازه بدید که مصریان مورد قضاوت قرار گرفتن چون که بت پرستی میکردن، چون که فرعون جای خدا رو گرفته بود، خدایان دیگر داشتند. موسی مرتکب به قتل شد قبل از این ده فرمان، اما اون موقع هم بودش. پس اینو هنگامی که خدا در بوته آتش سوزان ظاهر شد، خداوند به موسی گفتش که نام من رو تکریم بکن. در فصل 16 هم دادن منا به روز سبت گره خورده، همونجا گفتش که جمعه جمع کنید دو برابر و روز سبت استراحت بکنید. اما حتی قبل از خروج هم این اصل و این قانون بوده و در دل مردم کار میکرده. هام به دلیل ناسزاگویی به پدرش مورد لعنت قرار گرفت. قاتل قائن مرتکب قتل شد در پیدایش باب 4، و مردم صدوم و غموره به خاطر عمل جنسی مورد قضاوت قرار گرفتن، پیدایش 19:24-25. راهیل دزدی کرد، بت‌های پدرش رو دزدید و همراه خودش آورد. ابراهیم دروغ گفت دوبار، و رومیان 2 میگه که مردم قوانین خدا رو میدونن زیرا که در دل ایشان نهاده شده. امروز اینجا توی خروج میبینیم که خدا داره بر لوح‌های سنگی مینویسه، اما میگه که زمانی خواهد اومد که بر لوح‌های گوشتی نوشته خواهد شد، و اون امروز هستش.
بله. ما این ده فرمان رو با هم دیگه نگاه کردیم، اما پیش از این که بریم به جلو و فصلهای بعدی، شاید بد نباشه یک نگاه کلی دیگه به قانون اول بکنیم. قانون اول بنیاد تمام قوانین هست. خدا مرکز و محور تمام هویت اسرائیل هست. دلیل خروجش از اسرائیل به خاطر وعده های خدا بود، و زنده ماندنش در بیابان به خاطر حضور خدا بود، و در آخر هم قرار هست که به سرزمین موعود برن به خاطر وفاداری خدا هست. خدا مرکز و محور هویت قوم اسرائیل. اسرائیلیان همونطور که خدمتتون گفتم توی دنیای مصریان با چیزی در مورد مذهب درست حسابی نمیدونستن. هر آن چیزی که میدونستند و یاد گرفته بودن از اطرافیان بود که خدایان بسیاری رو میپرستن. اما الان قوم اسرائیل متوجه این حقیقت شده که خدای یهوه خدای راستین هست و خودش رو باید از تمام آلودگی ها نگاه داره. قانون اول مشخصه، اونها رو در مقابل تمام باورهای دیگه که خدا رو زیر سوال میبره قرار میده. خدا تمام بت‌ها رو رد کرد، تمام خدایان و فلاسفه دنیا رو رد کرد و الان از قوم خودش میخواد که منحصراً او رو بپرستن، تنها او رو جلال بدن. خدا پیام آخری داره، این رو هم خدمتون خواهیم خوند و جلسه بعد شما رو خواهیم دید. باب 20 آیه 22 میفرماید: آنگاه خداوند به موسی گفت: بنی اسرائیل را چنین بگو، شما خود دیدید که از آسمان با شما سخن گفتم، خدایان نقره در کنار من مسازید، خدایان طلا برای خود مسازید، مذبحی از خاک برایم بساز و بر آن قربانی‌های تمام سوز و قربانی‌های رفاقت از گله و رمه خیش تقدیم کن. هر جا که گرامی داشت نام خیش را سبب گردم، نزد تو خواهم آمد تا تو را برکت دهم. اگر مذبحی از سنگ تراشیده مساز، اگر مذبحی از سنگ برای میسازی آن را از سنگ‌های تراشیده مساز، زیرا اگر افزارت را بر آن به کار بری آن را نجس میسازی. مذبح من از پله ها بالا مرو، مبادا عریانی تو بر آن دیده شود. و خدا بعد از اینکه اینها رو میده، میبینیم که حقایق بسیار زیادی رو و قوانین دیگه ای رو هم به قوم آشکار میکنه که اون رو توی جلسات با هم دیگه با جلسات بعدی با هم نگاه خواهید کرد. ولی یک بار دیگه میخوام این رو یادآوری بکنم، تو برادرمون کشیش کامیز رو بهتون گفت، در عهد جدید حالا ما به قوانین دیگه میرسیم که امروز در بعضی از اونها رو انجام نمیدیم، به خاطر اینکه اینا آیین مذهبی بود که لازم بود انجام بشه. هر کدوم از اینها نشانی بود، تمثیلی بود، آیت بود از اون حقیقتی که قرار بیاد. ولی ده فرمانی که اینجا ما می‌بینیم، این اصول وجودی ما رو شکل میده، این هویت ما رو شکل میده که خدا مرکز این تعریفه، اساس و بنیاد اون خود خداست.
آمین. و یادم باشه همه این موارد به مسیح داره اشاره میکنه، اون کسی که اومد ما رو فدیه داد و امروز میتونیم در حضور خداوند بمونیم و اون شیرینی و حلاوت زندگی با او رو بچشیم، آرامی او تو زندگی همون باشه و ما امروز سفیران خدا بر روی زمین باشیم. امروز کلیسا جای قوم اسرائیل رو گرفته، یعنی اون زمان داشت خدا از طریق قوم اسرائیل میگه بدرخشن و جلال خدا رو ساطع بکنن، ولی امروز کلیسا باید بدرخشه. وظیفه تک تک ماست به عنوان ایماندار، به عنوان اعضای بدن مسیح، که این بدن رو تمیز نگه داریم و با زندگی که مقدسه و جدا شده از این دنیاست، نام قدوس او رو برافرازیم و نمایش خوبی از حضور خداوندمون عیسی مسیح بر این زمین بگذاریم.